این بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که در شک در تزکیه و عدم تزکیه، در شبهه موضوعیم بحث در او مثل بحث در شبهه حکمیه است. شک در تزکیه و عدم تزکیه به شبهه موضوعیه، فالبحث و فل اصل فی اجراءا و عدما، جریانا و عدما، همون بحثی است که در شبهه حکمیه بود. هیچ فرقی نمی‌کنه. اون کسی که اصل عدم تزکیه را در شبهه حکمیه جاری میدونه، در شبهه موضوعیش هم جاری میدونه. یه حیوانی اینجا افتاده است، نمیدونم این حیوان بسم الله گفتم دو سرشو بریدم تا تزکیه شده باشد، یا بسم الله نگفتم تا تزکیه نشده باشد. نمیدانم این حیوانی که سرش رو بریدن، این حیوان جز حشرات الارض است تا تزکیه نشده باشد، یا جز حشرات الارض نیست تا تزکیه شده باشد. به شبهت این چی؟ موضوعیه. اون که میگه از عدم تزکیه میاد اینجا میگه میاد، اون که میگه نمیاد اینجا هم میگه نمیاد. پس فرقی در این جهت ندارد. کما این که اگر شک کردم در تزکیه و عدم تزکیه، به اعتبار این که نمیدانم این جزء مأخوذ از اونیست که مسلم مزکاست یا از اونیه که مسلم غیر مزکا، اگر جزئی دارن که شک دارن که این مزکاست یا غیر مزکا، منشأ شکم اینه که نمیدونم از این حیوان گرفته شده که مسلم تزکیه شده بوده، یا از این حیوان گرفته شده که مسلم تزکیه نشده باشه. اینجا اگر شما نسبت به اجزا هم تزکیه و عدم تزکیه رو قبول کردی، گفتید تزکیه همون جوری که از صفات خود حیوانه از صفت جزء هم هست، استصحاب عدم تزکیه بنابر اجراش جاری می شود. ولی اگر گفتید نه، تزکیه مال کل حیوانه، دیگه اجزا خودشون فی حد نفسه تزکیه و عدم تزکیه ندارن، در این جزء بالخصوص اصل عدم تزکیه نمیاد، چون صدق نمی کند نسبت به اون حیوان هم که شکی وجود ندارد. یکی رو میدونم مسلم تزکیه است، یکی رو میدونم مسلم تزکیه چی نشد. صورت سوم این است که شک میکنن در جزئی از حیوان که مزکاست یا غیر مزکا، از باب علم اجمالی به مزکا و به غیر مزکا، و شک در این که این از کدوم گرفته شده است. یقین دارن از این برشید، شک میکنن در جزئی که مزکاست یا غیر مزکا، ولو میدانن از حیوان معین گرفته شده، لکن از باب علم اجمالی اون حیوان یکونو چی؟ مشکوکا. یه قطعه از گوشت یه گوسفندی رو بریدم، دو تا گوسفند ذبح شده از اینجا، من یکیشونو یه قطعهشو بریدم، شک میکنن این قطعه جدا شده مزکاست یا غیر مزکا، از این جهت که اونا یکیشون مزکاست یکی غیر مزکا، علم اجمالی دارن به مزکا و به غیر مزکا بودن. اینجا نسبت به این جز باز الکلام همون کلام. اگر شما استصحاب عدم تزکیه رو در اجزا جاری دونستید، در این جز هم جاری میشه. اگر جاری ندونستید، یصل النوبه الى استصحاب در اون اطراف علم اجمالی. پس یک صورت شبهه موضوعی این است که جزئی از حیوان یا خود حیوان مشکوک است تزکیه شده یا نشده، این که حکمش واضح است، مثل شبهه که میمونه حکمیه میمونه. صورت دوم این است که یک جزئی از حیوان، یک جزئی است که نمیدانم از حیوان معلوم التزکیه است یا از حیوان معلوم عدم التزکیه، یک حیوان مسلم تزکیه شده یک حیوان مسلم تزکیه نشده، یه جز دست منه، نمیدونم از اون معلوم و تزکیه است از اون معلوم و عدم تزکیه. اینجا فقط اصلی که میتونه بیاد در جز میتونه بیاد، بنابراین که بگیم جز هم تزکیه و عدم تزکیه داره. صورت سوم این است که جزئی از حیوان معینی اخذ شده، جز مأخوذ از حیوان معین است، لکن اون حیوان طرف علم اجمالی است نسبت به تزکیه و عدم تزکیه جزء اخذ شده از حیوان معین، لکن اون حیوان معین طرف علم اجمالی است نسبت به تزکیه و عدم تزکیه. در اینجا تهذیب الاصول سوری را نقل کرده است. این سور هم ناشی از ابتلاء همه اطراف از اون حیوان ها و از این قطعه، ابتلاء همه، هم دوتا حیوان ها مورد ابتلاء، هم این قطعه، یا نه ابتلاء اون حیوان، خروج اون دو حیوان از مورد ابتلاء و دخول همین جزء در مورد ابتلاء، این هم یک صورت، یا اینکه این جزء و حیوانی که ازش اخذ شده این دو مورد ابتلاء، اون دیگری که ازش اخذ نشده چی؟ خارج از مورد ابتلا. یا به عکس، جزء و حیوانی که اخذ نشده داخل مورد ابتلا، اون حیوان دیگر چی؟ خارج از مورد ابتلا. برای اونجایی که در جزء معینی من شک میکنم، در جزئی شک میکنم که این جزء اخذ شده از حیوان معین، میدونم از کدوم حیوانا گرفتن، لکن نمیدانم، لکن این حیوان معین اطراف علم اجمالی است، اینجا از نظر ابتلا و عدم ابتلا له صور، همه مورد ابتلا است، همون حیوانی که این جزء ازش گرفته شده، همون حیوانی که این جزء ازش گرفته نشده، همینی که در دست منه، این مشکوک، یا نه اون اطراف علم اجمالی هر دو خارجن از مورد ابتلا، این سر گوسفنده، جگر گوسفنده از این گوسفند من گرفتم، ولی اون گوسفنده از مورد ابتلا چی شدن؟ بیرون رفتن، هم اونی که جگرش رو من گرفته بودم، همون یکی که جگرش را نگرفته بودم، هر دو خارج از ابتلا، فقط این جزء مونده رو دست من و داخل ابتلا. یا نه این جزء و حیوانی که این جزء ازش اخذ شده مورد ابتلا، اون دیگری چی؟ خارج از مورد ابتلا. یا عکس، جزء و اون حیوان غیر مأخوذ هر دو داخل محل ابتلا، اون حیوانی که این جزء ازش گرفتم چی؟ خارج از مورد ابتلا. تمام این صورت پنجم دیگه نداره، نگید این جزءم خارج از مورد ابتلا، اگه این جزء خارج از مورد ابتلا شد محل بحث ما خارج میشه. در تمام این چهار صورت اشکال سیال اصل عدم تزکیه یکون و چی؟ جاریه. برای این که ولو اون حیوان مأخوذ با طرف هر دو از اطراف علم اجمالی چه باشن؟ بیرون باشن، و شما جزء را هم موضوع تزکیه و عدم تزکیه بدانید، اما اشکال سیال برای جاش چی؟ هست. پس در تمام این صور اشکال سیال و اشکال دائمی از عدم تزکیه یکون و چی؟ جاریا، چه مورد ابتلا باشد چه مورد ابتلا نباشد، چه خروج از مورد ابتلا سبب جریان اصل باشد، چه خروج از مورد ابتلا سبب جریان اصل چی نباشد، به هر حال اینی که مورد علم اجمالی است کمتر از شبهه بدویه چی نیست. ما در شبهه بدویه گفتیم از عدم تزکیه جاری نمی شود. حالا اینجا هم شما بیاید بگید چون اون حیوان مأخوذ و طرف حیوان مأخوذ هر دو خارج از ابتلاء اند و جزء هم خودش موضوع تزکیه و عدم تزکیه است، فعل اصلو چی؟ یجریفی. میگیم بالاتر شبه بدویه که نیست، میگیم مثل شبه بدویه، ما در شبه بدویه قائلیم به این که اصل عدم تزکیه جاری چی؟ نمیشود. پس در تمام این صور اصل عدم تزکیه جاری نمیشود برای اشکال سیال. و اما آیا ورود همه در مورد ابتلا این هم یک جهت عدم اجراء اصل است از باب علم اجمالی، این هم جهت عدم اجراء اصل باشه از باب عدم علم اجمالی، از باب علم اجمالی، و اونجایی که بعد خارج است از ابتلا اونجا دیگه علم اجمالی مانع نباشد، بحث از این که در این صور کجا علم اجمالی مانع است از اجرا اصل و کجا مانع نیست، این بحث در اینجا مضافاً به این که مفید نیست. چرا مفید نیست؟ چون ما اصل از عدم تذکیه رو گفتیم جاری چی؟ نمیشه ولو در شبهه بدویه مضافاً به این که مفید نیست، چون مبنا در باره ابتلا و خروج ابتلا روشن نیست، مبانی این که از در اطراف علم اجمالی جاری میشد یا جاری نمیشد معلوم نیست، بحث کردن از اون لیسفی محله و لایم بقی انیو بحثه ان. دقت کنید من مطلب را عرض کنم و بعد بشم. پس در شبهه موضوعی صورت داریم، یک صورت این است که شک بدویست، شک میکنن در حیوانی که مزکا یا غیر مزکا به شبهت موضوعیت بدویه. حالا چه در حیوان شک کنم چه در چی شک کنم، در جزءش شک کنم، به هر حال اگر جزء رو بگی تذکیه بردار نیست به حیوان میارم، از جزء شکم را از بین میبرم. این یک صورت. حکمه و حکم شبهت الچی؟ حکمیه. حکمه و حکم شبهت الحکمیه، همون جور که در شبهه حکمی از عدم تذکیه نمی اومد، در شبهه موضوعی هستیم از عدم تذکیه نمیاد. دوم این که یک حیوانیست معینن مزکا، یک حیوانیست معینن غیر مزکا، منتها این جزء معخوذ رو من نمیدونم از کدوم ها گرفتم. اینجا هم اصل عدم تزکیه بخواد در این جزء بیاد، فرع این است که شما بگید جزء هم کل کله قابلون نلچی لتزکیه و عدمش. اگه این رو گفتید اون وقت محل بحث میشه اصل عدم تزکیه میاد یا نمیاد، باز علل مبنا میگیم اصل عدم تزکیه داره جاری نمیشه. ولی اگر گفتید جزء خودش تزکیه بردار نیست، به علاوه از این که علل مبنا نمیاد، علل فرض هم نمیاد، اصل عدم تزکیه در این جزء لا یجری علل مبنا و علل فرض. اینم این صورت. اما نسبت به اون حیوانا جا نداره اصل عدم تزکیه، چون فرض اینه یکیشون معین است، یکیشون یکی معین و تزکیه است، یکی چی؟ معین و عدم تزکیه. این دو صورت. صورت سوم، جزئی مأخوذ است از حیوان معین، جزئی مأخوذ است از حیوان معین، لکن این حیوان معین طرف علم اجمالی است. در اینجا هم چهار صورت پیدا میشد از نظر ابتلا و خروج ابتلا، یا همه داخلون فی محل الابتلا، یعنی هم دوتا حیوانا همین جگری که من گرفتن از یه حیوانا، یا اون دو حیوان هر دو از محل ابتلا چی شدن؟ بیرون رفتن، فقط مونده جگر روی دست من. یا اینکه حیوان مأخوذ و جزء محل ابتلا، اون طرف حیوان مأخوذ خارج از محل ابتلا، یا اون خارج و جزء محل ابتلا، حیوان خارج از محل ابتلا. این چهار صورت. چرا نمیشه؟ هیچ قاطی نداره. من شاید تو نرد کردم قاطی شده، خیلی روشنه.
اصل این جزء
خارج از ابتلا. نه اصل جزء نه، اون من گفتم صورت پنجم نداریم. اصل حیوان مأخوذ.
حیوان
محل ابتلا. چی؟
محل
ابتلا. حالا
این جزء
دست ما محل ابتلا. دست
ندارم. حالا جزء اون حیوان محل ابتلا.
صبر کنید، من نمیگم، من میگم چهار صورت دارد. جزئی را فرض اینه، جزئی را من از حیوان چی گرفتم؟ معین. یه راسه از یه حیوان معین گرفتم برای کباب بحث، جزئی از حیوان معین، لکن اون حیوان چجوره طرف علم اجمالیست. حالا سب کن من عرض کنم، چهار صورت دارد، یا همه داخل محل ابتلا، هم این حیوان بره هست و هم اون گزینه هست و هم این گوشتی که من گرفتم برای کباب بحث، گوشت رو من از بره گرفتم، از میشینه گرفتم. این یک صورت. یک صورت این که همون میشینه، همون گزینه، هر دو از محل ابتلا چجورن؟ خارجن. فقط چی است؟ این جزء مأخوذ داخل ابتلا است. یک صورت این است جزء مأخوذ با حیوان مأخوذ و من هر دو داخل ابتلا، اون طرف خارج از محل ابتلا. اون یکی گزینه رو برداشتن و بردن آمریکا. فرض چهارم این است که جزء مأخوز و حیوان طرف مأخوز مثل طرف الملاقا و حیوان طرف مأخوز من داخل در محل ابتلا، اما حیوان مأخوز من از محل ابتلا چی؟ بیرونه. این چهار صورت.
این یه صورت اول
میمونه. یعنی چی؟
که هر دو طرف محل ابتلا باشه.
یعنی چی؟ چطور فرق میکنه؟
کدوم
که از اون طرفه؟ شما اگر مبانی محل ابتلا رو میدونی که میفهمه مثل اونه، مطالعه فرمودید یا نه؟ چه مطالعه کردید؟ اشکال دوم حرف نیست که اشکال دوم اینجا بهتون بشه، چون هم مطلب مشکل هم عبارت خلق دارد. ولی شما اگه مبانی میدونی که مثل اون میشه، یعنی چه مثل اون میشه؟ صورت اول کدومه؟
مثل اون میمونه که خود هر حیوان موجود هستن. خب. محل اطلاع ما هست.
خب بله.
این جزء یکی از اونها که از بین رفته
الان. خب. قسم چهارم. قسم چهارم کدومه؟
اونی که میفرمایید که خود اونی که ازش اخذ کردیم از بین رفته محل اطلاع.
خب بله.
ولی طرف محل اطلاع.
خب بله.
طرف اون با این جزء یکی از
ها حالا اینجا بحث میاد. مراقی و ملاقا اگه نداشته باشه چی؟ سهمی دست اینه، دست اینه. این به حکم ملاقی خواستن بگن. یکی از مبانی میخواستم اشاره کنم همینه، میگن این جز چون خودش تذکیه و لا تذکیه ندارد یکونو به حکم ملاقی، و لذا میتونیم در این و در طرف الملاقا اصل براحت جاری کنیم. فرض این خود ملاقا هم از محل ابتلا بیرون رفته. شما سعی کنید تا آخر عرض کنم ببینید فرقش چی میشه. این چهار صورت. لکن اصل عدم تذکیه در هیچ یک از این صور جاری چی؟ نمی شود. برای این که به هر حال علم اجمالی لیس به اول من از شبهت چی؟ بدویه. خروج از ابتلا علم اجمالی را از شبهه بدویه بدتر نمی کند. فإن الخروج عن الابتلا لا یوجب کون اطراف علم اجمالی ادون من از شبهت البدویه. و کما این که ما در شبهه بدویه می گفتیم اصل جاری نمی شود، اصل عدم تذکیه، در اینجا هم میگیم اصل عدم تذکیه جاری چی؟ نمی شود. بدتر از شبهه بدویهش که نمی کند که. و اما بحث کردن از جریان اصل عدم تذکیه با قطع نظر از اشکال سیاله، بحث از جریان اصل عدم تذکیه و عدم جریان اصل عدم تذکیه با قطع نظر از اشکال سیال، به عنایت این که بعض اطراف وقتی از ابتلا بیرون رفت است در اطراف دیگر جاری می شود، بس از این جهت مضافاً به سوی این که غیر مفید است، چون ما اصل مبنا را قبول چی؟ نداریم. مضافاً به این که غیر مفیده چون خلاف مبناست، بحث از او لاینبغی در اینجا. چرا لاینبغی؟ چون این بحث باید بعد دانی باشد که مبنا در خروج از ابتلا روشن باشد. آیا شما خروج از ابتلا را میگید با خروج از ابتلا اصل جاری میشد یا نمیشد؟ یک. و خروج از ابتلا به چه ملاکی وقتی بود اصل جاری میشود؟ دو. عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی برای شما باید واضح باشه که اصلا چرا از اول شما میگید در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشود؟ چند تا مبنا هست؟ شاید چهار تا مبنا هست. بعضی ها میگن اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود لانصراف الادله من اول الامر، میگن از اول ادله انصراف دارد. بعضی ها میگن اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود برای تعارض، کی جواب داد؟ تعارض صدر و ذیل ادله. میگن صدر و ذیل ادله اصول و هم تعارض دارد. لا تنقض الیقین بالشک میگه اینجا، لا تنقض الیقین بالشک. اون یکی هم لا تنقض الیقین بالشک، بل انقض به یقین آخر، چون اعمت از علم اجمالی و تفصیلی میگه چیکارش کن؟ بشکنش. دو انا است، یقین دارن یکی نجس است و هر دو حالت سابقه چی دارن؟ طهارت. صدر میگه هر دو محکوم به چی هم؟ طهارت. هازا مشکوکن فهو طاهرون به حکم استصحاب. اون یکی مشکوکن فهو طاهرون به حکم مثلا اینکه شک است و یقین، هر کدامشو دست روش میذارم شک و یقین. زیر میگه انقض به یقین آخر، میگن این یقین اهم است از علم تفصیلی و علم اجمالی، یعنی هیچ کدومش حکم به طهارت نمیتونی بکنی. گفتن اصول در اطراف علم اجمالی نمیاد لتعارض صدر و ذیل ادله اش، یا کل شیء لک حلال حتی چی؟ تعرف الحرام. گفتن تعرف اعمت از علم اجمالی و علم تفصیلی. اینم یه مبنا. مبنای سوم اینه، گفتن اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود برای اشکال ثبوتی ترخیص فعل معصیه، و ترخیص در معصیه جائز چی؟ نیستش. اون مبانی هم باید روشن بشه. هم مبانی عدم جریان و اصول باید معلوم باشد، و هم مبنا در این که با خروج از اطلاع از جاری میشد، اون مبانی رو آدم اول باید بدونه، بعد بیاد بشینه اینجا چیکار کنه؟ محاسبه کند. لکن هنوز اون مبانی رو ما نخوندیم، بحث کردن در اینجا یکون و فی غیر محله، و لذا من صرف نظر میکنم که شما خسته نشید بعد از آنی که اصل عدم تزکیه در اینجا جاری نمی شود، برای اینکه فرقه فوق فوقش میگید مثل شبهه یکی بدویه، در شبهه بدویه جاری نمیشه، این بدتر از شبهه بدویه نیستش. نمیدونم تونستم عرضم را تبیین کنم، یعنی چی میفرمایید؟
بحث عدم تزکیه هم در اینجا فی غیر محله.
چرا فی محله؟ فی محله شد
دنبال استثام بحث میکردن بهتر بسا دنبال براحت من.
بله این خوب بود از اول میفرمود ما میذاشیم، ولی اشکال تو وارده. بله درست. یه معنا اینه میگن اطراف علم اجمالی اصول نمیله، تعارض صدر و زید. دو تا اصل که ما بیشتر نداریم که استصحاب بریم و براعت. استصحاب اون قضوی یقین آخر داره، براعت هم حتی تعرف داره، اصالت الحل هم حتی تعرف داره. اشکال سیال همون بود که عرض کردیم، گفتیم استصحاب عدم تزکیه کیه میخوای عدم تزکیه؟ یه وقت قبل از حیات استصحاب میکنی، میگه اصل عدم ازلی، در اصل عدم ازلی گفتیم اشکالش چیه؟ گفتیم یا مثبت است یا اصراح از موضوع به موضوع دیگر و حاضیت محفوظ نیست. یه وقت استصحاب عدم تزکیه رو میگی نسبت به اون وقتی که چی داره راه میره، حیوان زنده، میگی یه حیوانی که زنده بود مزکا چی نبود، دستمو میذارم رو همین حیوان، میگم الان هم مزکا نیست. اینم یکی بود. اینم جواب دادیم که متکیه و عدم تزکیه مال کیه؟ مال حال زهوق روح است. اصلا قبل از زهوق روح نه مزکاست و نه غیر مزکا. اشکال سیال در عدم تزکیه، یعنی همون اشکال عمومی مون. اصل عدم تزکیه نه به معنا اصل عدم ازلی جاریست، نه به معنای اصل در مورد خاصیش کدوماش جاری نیست. اجازه فرمود رد بشه. این هم یک امر از امور. لا یقال اصل در حیوان مشکوک و تزکیه، اصل در حیوان مشکوک و تزکیه به شبهت حکمیه، به شبهت موضوعیه، اصل حرمت و طهارت است. اصل در حیوان مشکوک و تزکیه و عدم تزکیه، اصل در او این است، مقتضای اصل عملی اینه که بگیم حرامه اما طاهره، کما اینکه بعضی از اساتین هم همین تفصیل را قائل شدند. گفتن در نخه مواجه غرزا نیست، شهید سانی نعبونم از که نعبونه، گفتن در اونجایی که شک کردیم در تزکیه و عدم تزکیه، مثل متولد من طاهرن و نجس، حکم می شود به حرمت و طهارت. لا یقال اصل در مشکوک، اینه دقت کنید که بحث عدم تزکیه و حرفا تموم شده، یه مطلب کلی دیگری، اصل در مشکوک و تزکیه حرمت اون حیوان است از حیث اکل، و طهارتش است از حیث پاکی و نجسی. پس اصل عدم تزکیه ولو جاری نشود، مقتضای قاعده اینه، اصل اینه. استنادن به چی؟ استنادن به تو استصحاب حکمی، استنادن الی استصحاب یل حکمی. اومدی که این حیوان زنده بود و راه میرفت، حروم بود، خوردنش حلال بود، زنده زنده میتونستم بخورم یا نه؟ یا گوسفندی که داشت راه میرفت میتونستم بزنم تو دهنم بخورم؟ حروم بود یا حلال بود؟ حرام بود. بعد سرشو بریدم، نمیدونم که درست سرشو بریدم یا نه، قاب بسم الله بوده یا نبوده. یا متولد وقتی زنده بود راست راست راه میرفت که قطعا نمیشد بخوری، وقتی سرشو بریدم شک میکنم حرومه یا حلال، استثناء میکنم چی را؟ حرمت. وقتی راست راست راه میرفت کانه چی؟ تا طاهر را استثاب میکنن طهارت را. پس مقت اجازه ما یعنی شک داریم
متولدی
بله متولده پاکیش گیر داری چیشیش من هم سرش نبایدم زنده شو میگم زنده زندهش ممکنه پاکه یا نه پاکه هست کلوش انتحال که پاکش کرده ادله حیوانات که پاکش کرده همه چیز پاکه حالا گوستندش حساب بکن گوستندی که داره راه میره این گوستند توجه فرم گوستندی که داره راه میره بس. این گوستند چجوره؟ سب کن گوستندی که داره راه میره چی؟ پاکه و حروم استصاب میکنه متولد از طاهر و نجس هم یک حلیت یک حرمت داره داره که اون زنده را حروم خوردنش یک طهارت داره تون همه چیز پاک از مگر نجاستش چه بشود؟ ثابت بشود این دوتا استصحابا رو میاریم پس لایقال میگه مقتضای اصل در شک در تزکیه و عدم تزکیه استصحاب حرمت است و استصحاب طهارت نه اینکه اگر اصل عدم تزکیه نیومد هم اصالت الحل بیاد و هم اصالت الچی؟ طهارت لا اینکه وقتی اصل عدم تزکیه نیومد شما بگی حلالون از باب کل شیء لک حلال و نجسون از باب و طاهرون از باب کل شیء این چی؟ طاهر نه خیلی تفصیل بین این دو مقتضای اصل است این لا یقال استصحاب حکمی استصحاب گیرش چیه؟ مقتضای اصل با عدم جریان اصل عدم تزکیه مقتضای اصل چیه؟ طهارت و حرمت قضاء الاستصحاب یل حکمی دو تا استصحاب حکمی میارم پروندهشو بایگانی میکنم پس اینجور دیگه اگه از عدم تزکیه نیومد تو بگی هم حلاله و هم چی؟ طاهر کل شیء طاهر کل شیء حلال دو تا استصحاب قبل از او وجود داره این لا یقا زنده بود حروم بود من میپرسم زنده بود حروم بود حلال بود من موضوع استصحاب نمیکنم میگم وقتی زنده بود حروم بود حلال بود حروم بود حالا حروم اون وقتی که زنده بود پاک بود یا نجس بود پاک بود بنابراین گوشتای که از خارج میارن که ما نمیدونیم قطعاً از وقت فقیش ما نمیدونیم که اینا از تزکیه شدن یا تزکیه شده چی نیستن میگم اون حیوانی که این گوشت رو ازش گرفتن اون حیوان کانه طاهرا ولی همین گوشتا میگم اون وقتی با حیوان زنده بود کانه چی کانه محرما ولی کما کان همین گوشتا وقتی با حیوان زنده بود کانه طاهرا و الانو کما کان خوردنش حروم اما خودش آک پوستی که میارن این پوست از نظر این که شک در تعارض نجاست دارن چی؟ پاک چون وقتی با حیوان بود این پوست گوسفنده اون وقتی زنده زنده بود پوستش چی بود؟ پاک بود و الانو کما کان استصحاب میکنن نتیجه میگیریم طهارت را و حرمت را چی باید درست کردیم؟ گوستند میگم چی؟ پوست گوستند چی؟ حالا گوستند قبول داری که؟ گوستند قبول داری که؟ ترکه نکنم اگه شما حکم اون موضوعی یکیش موضوعی هست طبیعا شما حکمه شما همینه شما حکمه هم اش حیوان متولد از طاهر و نجس ایش که در طهارتش اشکال ندارد طاهران استثاب میکنم همون طهارت را استثاب میکنم طهارت را چشم چطور عوض شده این حیوانه میگه این حیوان این گوشتا اومدی که با این حیوان زنده بود حروم بود حاضیتش که هست این گوشت حاضی مرده که اون علل شک منه اگه نمرده بود شک نمی کردم اگر نمرده بود شک نمی کردم دیش اصلاح هم موضوع را موضوع نی این دست رو میداره روی این گوشتا میگن این گوشتا اومدی که با این حیوان زنده بود حیوانش روح داشت و راه می رفت کان محرم ها ولانو کما کان همین گوشتا وقتی با این حیوان بود کان طاهر ها ولانو کما کان هیچ اشکالی نداره چی؟ چی داره؟ با چی؟ چه تعارضی داره؟ چه تعارضی داره؟ مگر شما قبول نداری که در احکام زاده تناقض مانعی نداره؟ من تغذر به مای این مشکوک و طهارت ولی چی؟ دو تا استصحاب شما میگید هست یکی استصحاب و بقاء طهارت البدن یکی استصحاب و بقاء حدث میگی نه وضو درست نیست اما بدن پاکه با آب مشکوک وضو گرفته میگی وضوع درستی اما بدنت پاک، خب اونجا همین حرف میاد. اگه آب پاک بوده که وضوش هم درسته، اگه وضوش درست نبوده پس بدنش چیه؟ نجسه. شما میگی در احکام ظاهریه تناقض و تعارض مطرح نیست. این لا یوقا موضوع یکی بدنه تا بقا هست، فرقی نمی کنی چه بود. لیکن نه نه نه، محقق همدانی خیلی از این می فرمود، محقق همدانی نسبت به احکام بعد فرق می گذاشت. می گفت یه سری احکام از عدم انتزاع می شد، یه سری احکام رو امر چی اومده؟ وجود آمده. من بگو کار ندارم، من میگم در هر جا اصل عدم تزکیه نیامد مقتضای است طهارت است و کی؟ حرمت. اما طهارت به استصحاب طهارت، اگر خیلی هم با فشاری کنی میگم اما طهارت فبه قاعدت طهارت و اما حرمت به استصحاب حرمت. میگم این حیوان حرام بود الان تمام کام
تشکیل کرده مثبتیت لازم
مثبت نیست، دست رو بگیم میزنه همین
آخه نظر مشکوک و تسکیه
مشکوک و تسکیه
مثال شما میگه به
میگم یکی که گوشت ارز من از این گوسفنده گرفتم نمیدونم که این گوسفنده تسکیه شده یا نشد، میگم این گوشت اون وقت که با این حیوان بود زنده بود کانه چی؟ محرما و الان کما موضوع استصحاب نمی کنم، حب استصحاب می کنم.
ما یقین دارم بین طهارت و بین اون یکی بین
تلازم از کجا؟ از کجا در احکام ظاهری تلازمه؟ یقین از کجا آمده؟ از کجا آمده؟ نه خیلی اینجور نه، احکام ظاهری هست، احکام ظاهری حرف سرش نمیشه، تعبده مثل توضعه به مایه مشکوب تاره. لیکن حق این است که استصحاب حرمت نمیاد، کما این که استصحاب طهارت هم اگر طهارت به عنوان رفته باشه نمیاد، برای اختلاف در حکم نه برای اختلاف در موضوع. شما هی همش داد میزنید اختلاف در موضوع، من جواب چونو میدم که دستمونو میذاریم روی خود موضوع، برای اختلاف در حکم. اون حرمتی که بر حیوان زنده بار بود حرمت حیوان بود به ما انهو چی؟ زنده. این حرمت حالایی به ما انهو زنده نی به ما انهو میت. نه دو حرفت بله شما همینه میگفتی، من موضوع دوتا شو موضوع یکیه، من میگم همین اما دوتا حکم داره. در باب استصحاب شرط است اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعن و چی؟ حکمن محمولن. اینجا محمول دوتا، دو محرم ما در اسلام داریم، حیوان زنده رو نمیشه خب این یک حرام، حیوان مرده اگر مرده باشه به تسکیه نشده باشه چی؟ نمیشه خب. پس حرمت حالت سابقه شما حرمت روی حیوان زنده بود، یه حرمت خاص بود، یک حکم بود، یک قانون بود. این حرمتی که الان میخوای درستش کنی حرمت روی حیوان کیه؟ مرده است. اختلاف در محمول با اختلاف در محمول استصحاب نمیاد، چون هر حکمی قوانش به موضوع خودشه. حالا باز روشن‌تر عرض میکنم، پس اون یک حرمت بود، این یک حرمت، توجه کنید دو تا حکمه. نه لازم نی، یک موضوع دو حکم داره. ببینید اون وقت من مجبورم چه کنم بحث وحدت موضوع رو بگم، اون وحدت موضوعی که ما در استصحاب میخواییم با خارجیت درست میشه، یعنی دست ما که رو این خارج بگذارن دیگه نمیتونی تو بگی موضوع دوتا شد. میگم همین با قضیه شخصی قصه رو چکارش میکنم؟ حلش میکنم. اگر یادتون باشه ما همیشه میگیم در استصحابات استصحاب کلی قابل استصحاب کلی درست چی؟ نیست. همیشه باید یعنی استصحاب روی خارج، اما حکم دوئیتش فرق نمیکنه. اون یک حرمت بود، اینم یک حرمت بوده. بله موضوع حکم دوتاست اما موضوع استصحاب چی؟ یکیه. در باب اشتباهی که اعاظم کرده اند و امام این اشتباه رو در باب استصحاب پرده روش برداشته اینه که آقایون موضوع استصحاب رو با موضوع شرعی قاطی کردن. ما در باب استصحاب وحدت موضوع استصحاب میخواییم، یعنی اونی که میخوای استصحابش کنی باید وحدت موضوع داشته باشد، ولی از نظر حکم وحدت موضوع چی؟ نداشته باشد. اما حکمی هم که میخواییم استصحاب کنیم در باب استصحاب باید همونی باشه که سابق بوده، الان همون نیست. اون حرمت مربوط به حال حیا، حرمت حیوان زنده بود، یک از محرمات الهیه بود، این حرمت حرمت حیوانه مردن از این محرمه، دیگریه فهازا لیسه به چی؟ لیسه به استصحاب. پس نگید موضوع آخر دوتا شد، نه، موضوع استصحاب یکیه. اونی که در باب استصحاب وحدتش میخواییم وحدت موضوع استصحابه. وحدت موضوع استصحاب یکونه چی؟ محفوظا دستمون روش میذاره، میگم همین در سابق لا تنقض صدق میکنه، ولی وحدت حکم محفوظ نیست. لا لاقال اصل عدم تزکیه از یه راه خیلی حزب اللهی جاریه. لا یقال اصالت و عدم تزکیه حجتون به بیان واضح و اون غیر در غیر مسئله شک در قابلیت. اصالت و عدم تزکیه جاریتون به بیان واضح فی غیر مسئله شک در قابلیت و اون اینه، این حیوانی که زهوق روح شده یه سری از امور تزکیهش وجدانیه، رو به قبلشو فرض کنین میدونم، بسم اللهشان میدونم، زهوق روحشان میدونم، آهن هم بوده میدانم، ذابح هم مسلم بوده میدانم، فقط چرا شک دارم؟ نمیدونم بسم الله گفت یا بسم الله چی؟ نگفت. قبل از آنی که سر این حیوانو ببره یه لحظه قبل بسم الله چی؟ یه لحظه قبل بسم الله چی؟ یه لحظه قبل بسم الله نگفته بود، امر حادثه، استثنا میکنم عدمش را، میگم بسم الله نگفته نگفته نگفته، میکشم میگم وقت سر بریدن هم چی؟ در کنار سر بریدن هم جرش میدم، میگم یه لحظه قبل که نگفته بود، پس نگفته نگفته نگفته، میارم مثل پل هوایی میگم هنگام سر بریدن هم نگفته، به صورت استمرار مثبت میشه. نه نه عدم ازلی نی، رو خود بسم الله که امر حادثه میارم، میگم یک لحظه قبل از آنی که سر این گوسفند رو ببرد بسم الله چی؟ نگفته بود، که یقینیه که یه لحظه قبل نگفته بود. حالا استصحاب میکنم میگم نگفته 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 نگفته، همینجور این نگفته رو کشش میدم تا زمان زر، قبل از آنی که این رگاشو ببرد پر یهودا جربه یک لحظه قبل چی؟ نشده بود، مسلم یه لحظه قبل پر یهودا نشده بود، میگم این فریاداش نشد نشد نشد، همینجوری میارن. خب بقیه اجزا محرز بالوجدان، عدم فریاداج محرز بال استصحاب اثر برش چه میکنه؟ با درد و سر این همه درد ما محکم کردی چیکار؟ استصحاب عدم تزکیه یکون و جاری هم به بیان واضح در غیر شک در قابلیت نسبت به بقیه اموری که امور حادثه یک لحظه قبل میارم، چه اشکالی دارد؟ از عدم تزکیه درست میشه، مطلب تموم میشه.
استصحاب در لازم
چی؟
استصحاب در لازم
چرا در لازم؟
در معذور
میشه. چرا در معذور؟ چرا میگه خود اینو میگه بسم الله نگفته بود.
علم بسم الله.
بسم الله یه جزء دیگه. پس ذکر بسم الله جزء. میگم قبل از آنی که اونو سر ببره بسم الله چی؟ نگفته بوده. اینو کشش میدم میارمش. این عدم رو در امتداد زمان میارم. میگم نگفته 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 تا آخر میاد.
این مسئله
چیه؟ چه جور مسئله؟
تمام شد این
شرط.
استصحاب عدم بسم الله
مطالب
میکنه
چی؟ عدم تزکیه. اول نه اون که معنی نداره. مستثنی اون موضوع رو بعد اجزاشو به وجدان درست میکنه، بعد اجزاشو به چی؟ شما فرض کنید شرط در مطهریت ما کریت است و اطلاق آب. اطلاق آب رو به وجدان درستش کردم. کریتشو به چی درست میکنم؟ استصحاب. بعد میشه کر مطلق و یکون متحرا. نه حالا کار اصل سعد داره. اشکال این استصحاب چیه؟ کی حاضره بگه؟ چجور مثبت؟ جز استصحاب میکنه. یک اشکالی ایشونه. یه جز با استصحاب درست میکنم. باقی دیگه با چی درست میکنم؟ نه اونا که به وجدان دارن. عرض میکنم ببینی شما در موضوعات مرکب قبول دارید که میشه بعض اجزا رو به استصحاب و بعض اجزا رو به وجدان درست کرده، قبول ندارید؟ نه اینکه همه قبول دارن، نه اینکه چی میگی حالا که هیچ بلد نیستی بگی میگی مبنایه بعض اجزا مستصحاب را به وجدان و بعضیشون به العقل صاحب ایشون به برمد ایشون
با نبوده بسم الله در زمان
چی مبنایه؟ اگر موضوع مستصحاب امر مرکب اگر موضوع مستصحب مرکب باشد میشه و بعض را به وجدان درست کرد، بعضشو به چی؟ بله اگر مقید باشد گفتن تقید رو به حس نمیشه درست کرد، در مرکب گیر ندارد. من فرض مرکب میکنم، بنابراین که تزکیه امر مرکب باشد بعد اجزایش را دل وجدان یافته، میدونم رو به قبله بوده، میدونم چهار تلکشان بریده، میدونم زابح مسلم بوده، میدونم عادت حدید بوده، فقط شک من از نظر که بسم الله گفتن و بسم الله نگفتن اتفاق میکنم علم بسم الله را
بسم الله قبل از حقوق روح.
حالا علت ترکیب، علت ترکیب، باز علت ترکیب، علت مبنا، نه 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 یا علت ترکیب بنابر فرض مرکب بودن رو این مبنا مقید قبول دارم. در باب موضوع مقید نمیشه بعض را بالوجدان بعض را بالاستصاب، چون میگن تغییرش مثبت میشه. اما علت مرکب اونجایی که موضوع شما دو تا جز دارد، عالمان و فاضل، عالمانشو بالوجدان درست میکنی، فاضلانشو بالچی؟ دیگه گفتن در باب
استفاده
اونو خاموشش کنه،
با نگفتن
معلومش دیگه با خودتونه. این اصل در اینجا مثبت است، برای اینکه استصحاب عدم در عمود زمان، استصحاب عدم در عمود زمان ثابت نمی کند عدم را مقارنن با فری اوداج. عدم بسم الله، بسم الله نگفتن سبب میشه مذکر نباشد، یا بسم الله نگفتن هنگام سر بریدن. ببینید تقارن در اصل تعقل حادث اگر یادتون باشه میگن شما یا استصحاب عدم یک شیء رو در طول زمان میکنید، عدم و تسمیه مقارنن با فری اوداد سبب میشود که نجس باشد و مذکر چی؟ نباشد. غیر المذکر عبارت است از فری اوداد ما عدم تسمیه که هین فری اوداد، تقارن میخواییم نه عدم تسمیه کلی. شما میگید اون وقتی که سر این ایمونو نبریده بود بسم الله نگفته بود، نگفته نگفته نگفته، میایم ردش میکنیم تا میرد کنار. وقتی در عمود زمان آوردی تقارن شکونو چی؟ مثبت. اونی که با استصحاب درستش میکنیم که بسم الله نگفته در عمود زمان، اما بسم الله نگفته هنگام سر بریدن، این دیگه مثبته. وقتی میگی روز جمعه بسم الله نگفته، روز شنبه بسم الله نگفته، فرض اینه فری اوداد روز کی بوده؟ روز شنبه بوده. ببینید روز جمعه بسم الله نگفته، میگیم روز شنبه هم بسم الله چی؟ نگفته. فرضم اینه فری اوداد روز کی بوده؟ شنبه. استصحاب عدم تسمیه روز جمعه و روز شنبه ثابت می کند که فری اوداج مقارن بوده با عدم تسمیه، الا بلکی مثبتیت. میگه اگه روز شنبه نگفته پس فری اوداج هم مقارن نبوده. محض عدم تسمیه دلیل بر عدم تسکیه نیست، عدم تسمیه مقارنن با فری اوداج و عدم تسمیه مقارنن با فری اوداج استصحاب شکونو مثبتا. و این هم فرمایش شما سرس کردم بگذاریم یه ذره درست داری میگی دیگه، این است من گرم بگذاریم کلن باطله. این استصحاب عدم تسکیه چون تقارن را میخواد درست کند یکونو مثبت. همونیست که در اصل تأخر حادث هم گفتن، گفتن استصحاب عدم در طول زمان تقارن و تقدم و تأخر را چی؟ نمیتوند درست کنه. حالا یه بحث کوچولو داره مرحوم ناینی، نگاه کنیم ما دیگه از عدم تسکیه پروندهشو ببندیم. مرحوم ناینی یه بحثی رو مطرح کرده است که امور اگر معلقه در وجود شد با شک در وجود بنا بگذارن در عدمش. نگاه کنی تقریرات ناینی رو، هم حرف خوب نقل کرده هم خوب جواب داده، ما دیگه متعرض او نمیشویم، همچنانی که در تهذیب هم متعرضش نشده. تنبیه بعدی فارغ شدی، حالا اونایی که رفتن میخوان برگردن برگردن. تنبیه بعدی الاحتیاط حسنون علی کل حال، بگذاریم از استصحاب عدم تزکیه و هازا قلیل من کثیر و اون مقداری که بضاعت علمی ما از در بعد فلسفی اقتضا میکرد. بس معلوم میشه امام در اون دوره اول خیلی مفصلتر از این حرفا بحث کرده بوده، تازه اون دوره‌ای که ما بودیم گفتم اون مشکل را داشته است، معلوم میشه اون دوره قبل از اون هم خیلی مفصلتر بحث کرده بوده. و دیگه بگذاریم تمامش کنیم. و بالجمله اصل عدم ازلی حجت نیست، و بالجمله اصل عدم تسکیه به هیچ معنایی جریان نداره. حالا تازه میگه به چه دلیل عدم تسکیه؟